بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. شک که در مکلف و به دو روز قبل گفتیم اقسام مختلفی دارد تا 10 قسم از شک که در مکلف و به را شمارش کردیم. دیروز نقل شد که ما فعلا نسبت به شبهه تحریمیه حرف میزنیم. شبهه وجوبیه را هم انشاءالله مورد بررسی بعدن قرار میدیم. شک که در مکلف و به وقتی است که شما علم به اصل تکلیف داشته باشید. حالا شک میکنید در متعلق تکلیف. صحبت دیروز، اواخر بحث دیروز ما و بحث امروز، بحث این است که آیا اگر علم اجمالی به تکلیف داشتیم مولا می تواند اذن بدهد در مخالفت علم اجمالی؟ حالا یا نسبت به تمام اطراف یا نسبت به بعضی از اطراف. مثلا شما علم اجمالی دارید که این 4 استکان یکیش شرابه، آیا مولا میتواند بگوید اجتناب از هیچ کدام لازم نیست؟ نمیخواد اجتناب کنی، میتونه یا نه؟ یا میتواند بگوید اجتناب، اینا 4 لیوانه، اجتناب از 2 لازم نیست، اجتناب از 3 این استکان ها لازم نیست، اجتناب از 1 بشه، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ آیا موافقت قطعیه لازم است؟ یعنی مولا حق ندارد اجازه بدهد در ارتکاب اطراف علم اجمالی، یا مولا حق ترخیص و اجازه در ارتکاب را دارد؟ در اینجا فرمودن بین که صور مختلف احکام گوناگون دارد. گاهی هست شما علم به تکلیف الزامی دارید، یک علمم دارید به این که اراده مولا تعلق گرفته به این که به هیچ وجه من الوجود این کار انجام نگیرد، یا علم اجمالی دارید به اصل تکلیف الزامی حرمت. مثلا علم دومی دارید، یقین دارید که مولا به هیچ وجه من الوجوه ترک این نهیش را نمیخواهد، نظرش اینه که حتما باید انجام بگیره، برو برگرد ندارد. ولو این که بین مشتبهات باشد، بین محتملات باشد. مثلا مثال زده شد به این که قتل ابن مولا منفور مولاست، میگه فرزندم کشته نشود، کشته شدن فرزند برای من بسیار ناراحت کننده است، اراده جدیم به این است که به هیچ وجه من الوجود فرزندم آسیب نبیند. اینجوره. حالا اگر علم تفصیلی داشتی هازا ابن مولا نباید بکشی، اگر علم اجمالی داشتی که ابن مولا بین این چهار نفر، از چهار نفر پرهیز کن. اگر بدانی ابن مولا در این کشور پهناور 85 میلیونیه و مولا به هیچ وجه من الوجود قتل فرزند مطلوبش نیست، از این 85 میلیون باید اجتناب کنی که مبادا قتل ابن مولا بشه. عقل میگوید در اینجا اجتناب یقینا لازم است، احتیاط یقینا لازم است، موافقت قطعیه واجب است، مخالفت قطعیه حرام، حتی مخالفت احتمالیش هم جائز نیست. این در صورتی که آقای مکلف علم به تکلیف دارد، یک علم دارد که این تکلیف از اون تکلیف هاییست که مولا به هیچ وجه من الوجود حاضر به ترکش نیست. نه اونجا هم باید پرهیز کند، اونجا هم باید، چون براش مهمه. یعنی در تمام این ملت ایران فرزند او الان چی هستش؟ فرار کرده، میگه این فرزند کشته نشود. لذا فرق بین محصوره و غیر محصوره نیست، فرق بین معلوم به اجمال و معلوم به تفصیل نیست، کلن باید پرهیز بشه. این همان قسم اولیست که دیروز توضیح دادیم. پس اینجا اصل احتیاط است، اصلا براءت و اصل ترخیصی در اطرافش نیست. قسم دوم این است، شما علم دارید اما علم به حجت تعبدی دارید، یقین دارید این مسئله روایتی دارد، این مسئله اطلاق آیه قرآن است، اطلاق روایت است، پس اصالت الاطلاق دارید، اصالت العموم دارید، خبر واحد دارید. علم ندارید به این که حتما این کار اتفاق افتاده، اما علم به حجت شرعی دارید، علم به حجت شرعی دارید. علم وجدانی ندارید به اصل تکلیف، علم به حجت شرعی دارید. پس شما علم دارید که قامت امارتون اندکم علا حکم کذا، اماره داری، اماره گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی هم ممکنه خلاف واقع در بیاد. حالا همین جایی که علم دارید به این حجت شرعی، علم به حرمت ندارید، علم به حجت شرعی دارید که خبر واحد باشد. درست شد؟ گاهی هست که شما میدانید مولا این درست حجت شرعی و خبر واحده، اما مولا در حدی حساس است، در حدی حساس است که میگه این روایت مطابق با واقع باشد یا نباشد حق نداری خلاف حجت من عمل کنی، باید طبق همین حجت عمل کنی. خبر واحد گفته الجمعه تو واجبتون، ما یقین داریم خبر واحد حجته و یقین داریم که مولا از کسانی است که به نماز جمعه خیلی اهمیت میدهد، به هیچ وجه ولو اینکه این روایت خلاف واقعا باشد راضی به ترکش. گفت یک نفری رفت به مسجد، رفت وضو بگیره که نماز بخونه، خادم مسجد گفت زود برو به جماعت خلاصه وست کن که الان نماز جماعت تموم میشه. گفت خب وضو ندارم. گفت ولش کن، بعد وضو میگیری، خلاصه بعد وضو میگیری، برو جماعت تمام میشه، از ثواب جماعت ممانی. رفت همینطور بی وضو افتدا کرد، نماز تمام شد، رفت به امام جماعت گفت این چه خادمی شما دارید، من میخواستم برم وضو بگیرم بیام اقتدا کنم. گفتش که نه برو فضیلت جماعت میمانی، اول برو اقتدا کن بعدن وضو میگیری. امام جماعت گفت این خادم ما خیلی اهمیت میده به جماعت، یک روزی بر من غسل واجب بود نگذاشت غسل بکنم، گفت اول جماعت اول وقت بخوان بعدن غسل میکنی. بعد حالا گاهی اینجوریست، ممکن است این حجت شرعی گاهی مطابق واقع میشه گاهی مطابق با واقع نمیشه، ولی مولا یک جوری توجه دارد، میگه مهم نیست که این حجت مطابق با واقع باشد یا نباشد، شما باید اهمیت بدی کار را انجام بدی، شما باید کار را انجام بدی. درسته علم نداری، علم به حجت داری، ولی میدانی مراد مولا این است که به هیچ وجه ترگ نشد، طبق این حجت عمل بشود ولو خلاف واقع در بیاد. اگر این جور باشه اینم مثل صورت اوله که شما علم داری، یعنی به هیچ وجه شما نمیتوانی ترخیص در اطراف داشته باشی، کلن باید احتیاط کنی، احتیاط واجبه تا اینکه تخلف از فرمان مولا صورت نگیره. و اما در همین صورت دوم گاهی قضیه یک شکل دیگری پیدا میکند، من یقین دارم به حجت معتبره، یقین دارم این حجت معتبره گاهی مطابق واقع گاهی مطابق با واقع نیست. مولا میگه خب حالا اگه مطابق با واقع بود که عمل کن، نبودم خیلی مهم نیست، مسئله خیلی مهم نیست، مولا بهش خیلی اهمیت نمیده. درست شد گاهی اینه. در این صورت تا مولا اجازه ارتکاب نداده که شما باید احتیاط کنید، اما مولا میتواند اجازه ارتکاب بدهد، بگه حالا خیلی مهم نیست، نمیخواد اصلا توجه نکن به این حجت، به این حجت توجه نکن. گفتن مرحوم ملا علی معصومی همدانی، شخصیت مؤمن متدینی بوده، در همدان مدرسه داشتن و اینها، یه روز خادم یا ناظر مدرسه میاد پیش ایشان، خلاصه ناراحت آقا این طلبا بی ادبن فلانی اینجوریه. بعد گفتن خب چی اتفاق افتاده؟ میگه بهش گفتم که این خادم میگه که بهش گفتم این کار انجام نده مثلا یا این کار انجام بده، گفته که گوه نخور. مرحوم ملا علی معصوم میگه به حرفش گوش نکن، به حرفش گوش نکن. خب حالا گاهی اینجوریست، حالا اینجوری هست، حجت معتبر است، مولا خیلی اهمیت نمیدهد، ترخیص در اطراف داده، فرموده حالا عملم نکردی نکردی، بعده عملم نکردی نکردی. نفس ترخیص مولا بیانگر آن است که شاید مصلحت اقوایی هست که آن مصلحت اقوا اندشاره اهم است از ترک واقع. در چنین مواردی ترخیص مولا هیچ مانعی ندارد و در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه مشکلی پیدا نمیشه. این قلت بله؟ بله، حتی یعنی اگر مخالفت قطعی بکشی آمدی در همه جا اصل جاری کردید، خب معلوم میشه چیه مصلحت اهم میستگه که مولا توجه نکرده. در همین جا، اینجا بعضی ممکنه بگیم که بابا علم اجمالی به قیام حجت داری، یک اجازه در ترخیص داده در اطراف، این دو اینا که با هم نمیسازد، این که معناش اینه که رسمن گفته معصیت کن اشکالی ندارد و ما را واداره به معصیت کند مولا، این که قبیحه فرموده اینجا معصیت نیستن. چرا؟ چون یا این اماره مطابق با واقع نیست که معصیت نیست، یا مطابق با واقع هست و مصلحت اهمی جایگزین او شده، باز معصیت حساب نمیشه، لذا هیچ قبحی ندارد. پس موارد متفاوته. در این مورد آخر مولا می تواند ترخیص بدهد فی بعض الاطراف، بل فی کل الاطراف اگر مصلحت اهم می باشد و هیچ مانعی ندارد. خب این حرفی که ما تا حالا زدیم به حسب مقام تصور و ثبوته. مقام اثبات چی؟ دلالت چی؟ آیا چنین ترخیصی از ناحیه شارع آمده یا چنین ترخیصی نیامده است؟ بله؟ آمده یا نه؟ در اینجا می فرماید که باید روایات را بررسی کنید. روایات رو باید بررسی کنید. حالا این روایاتی که بررسی میکنیم، بفرمایید این روایات مخالفت قطعیه را هم دلالت میکنه یا میفرماید موافقت قطعیه واجب نیست؟ باید روایات رو بررسی کنیم. یک روایت مرسله معاویه ابن عمار است. اینها رو ظاهرا در کتاب کفایه بهش اشاره شد. ان رجل من اصحابنا قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، میگه من محضر امام باقر علیه السلام بودم، فسأله رجل عن الجبن، شخصی از پنیر سوال کرد از امام علیه السلام، فقال ابو جعفر انه لطعام یعجبنی، فرمود این غذایی است که خیلی خوبه، غذای تعجبی خوبه. فسأخبرك عن الجبن و غیره، من در رابطه با پنیر و غیر پنیر براتون یه چیزی میگم، یه قاعده میگم. حالا قاعده‌ای که حضرت فرمودن چیه؟ کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به اینه. فرمود هر چیزی که حرام و حلال داره، یعنی مخلوط شده حلال و حرام به هم دیگر، فهوه لک حلال، حلاله. تا وقتی حرامش را کاملا بشناسی فتدعه به اینه، اینن حرام را کنار بگذار. یعنی چی؟ یعنی حرام را مشخصا شناختی، حالا که مشخصا شناختی کنار بگذار. اما اگر مشخصا نشناختی نه، مشکلی نداره. حالا در اینجا روایت دیگرش هم هست، بخونه. روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به اینه فتدعه. هر چیزی که داخل او حلال هم هست حرام هم هست، یعنی مشکوک الهلیت و الحرمه است، فهو لک حلال ابدا، کلن برات حلاله تا وقتی حرام را مشخصا بشناسی. اگر حرام را مشخصا شناختی فتدعه، او را رها کن. اینم روایت دوم. تا حالا ما دو تا روایت خواندیم. خب معنای این روایات چی میشه؟ کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال. اولا شیء یعنی چی؟ ثانیاً فیه حلال و حرام یعنی چی؟ ثالثاً فهو لک حلال یعنی چی؟ یعنی سه تا کلمه و جمله است که باید ما این سه جمله رو با دقت بررسی کنیم تا ببینیم معنا و مفهومش چی میشه. آیا دلالت بر ترخیص در اطراف علم اجمالی دارد یا دلالت بر چنین ترخیصی ندارد؟ خب کل شیئن فیه حلال و حرام، این شیئن یعنی چی؟ فیه حلال و حرامون یعنی چی؟ یک احتمال دارد که کل شیئن یعنی اشیایی که حلال و حرامش به هم مخلوط شده و شما نمیدانید. کل شیئن یعنی اشیایی که حلال و حرام مخلوط شده شما نمیدانید. 10 تا لیوان است، میدانید 2 تاش خمره، بقیهش هم مشکلی ندارد، ولی حالا چی شده؟ قاطی شده، ما نمیدونیم کدوم یکی شرابه کدوم یکیش شراب نیست. پس کل شیئن یعنی هر چیزی که اشیاء حرام و حلالش، مصادیق حرام و حلالش به هم مخلوط شده. حضرت فرمود فهو لک حلال، مال تو برای تو حلاله. پس مراد از شی یعنی اشیایی که یقین داری داخل اونها حرامم هست حلالم هست. اگر شی رو اینجوری معنا کردی، این مربوط می شود به اطراف علم اجمالی، چون یقین داری حلال داره، یقینم داری حرام داره، الان به هم مخلوط شده است، حلال و حرامشو از هم نمیتونی جدا کنی. این یک احتمال. یک احتمال دیگری هست که معنای از کل شیء یعنی هر شیء، اشیاء نه، شیء یعنی شیء معنی مفردی خودش، طبیعت واحده، نوع واحد که داخلش حرامم پیدا میشه حلالم پیدا میشه. گوسفند هم ممکنه گوسفند حلال پیدا بشه هم گوسفند حرام پیدا بشه، اگر تزکیه شرعی شده باشد حلاله، تزکیه شرعی نشده باشد حلال نیست. پس کل شیئن فیه حلالون و حرامون یعنی هر چیزی، یک چیز که ممکنه در نوعش حلال هم داشته باشه حرام هم داشته باشه، شما نمیدانید این شیئی که الان باهاش روبرو هستید آیا از حراماشه یا از حلالاشه. شما علم اجمالی ندارید اینجا، شک بدویه، شما شک بدوی دارید. درسته در طبیعت حیوان حرامون و حلال هر دوش وجود داره، اما این حیوانی که شما باش برخورد کردید نمیدانید جزء حلال گوشت هست جزء حرام گوشت هست، پس شما شک بدوی دارید. اگر اینجور گفتید این روایات اصلا به علم اجمالی ارتباطی نداره. گاهی ممکنه یک معنای وسیعی مرادتون باشه، کل شیء یعنی کل اشیاء فیه حلال و حرام که بالفعل موجود است، که بشه احتمال اولی که ما گفتیم، یا کل شیء یعنی هر شیئی که ممکنه درش حلال و حرام هر دو باشه، با این قضیه میشه احتمال دوم. لذا احتمال سوم جامع میشود با احتمال اول و دوم، یه معنای جامع کلی هر دو رو شامل بشود. اگر اینجور باشه اطراف علم اجمالی را شامل می شود. امام فرموده چه کار کن؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی اجازه دادن اطرافش رو ارتکاب پیدا کنی. اینم احتمال سوم. خب در این احتمال سوم شما اطراف علم اجمالی رو هم شامل میشه، شبهه بدویه هم شامل میشه. خب به قول شما میشه مخالفت قطعیه؟ مخالفت قطعیه با علم ما نه، مخالفت قطعیه با این حجت شرعی. اینجوری میشه؟ ما بحثمان این بود که این مخالفت قطعیه با این حجت شرعی، این حجت شرعی ممکنه مطابق با واقع نباشه که اصلا مخالفت نیست، معصیت نیست. خب نبینید، اگر فرض کنید شارع اجازه داده، اگر اجازه داده معصیت نه، نگاه کنید، اگر شارع اجازه داده، اولا شما برخلاف حجت تعبدی عمل کردید، نه بر خلاف علم وجدانی، بر خلاف حجت تعبدی. شاید این حجت ما مطابق با واقع نباشه، لذا واقعا ما هیچ خلافی نکرده باشیم واقعا. این یک احتمال. خب نه، ببینید شما به بعضی از احتمالات که علم اجمالی هم ندارید، ما ضمناً علم اجمالی نداریم به وجود حرام فی بین هازا، این میشه علم اجمالی. ما این فرع دوم، ما قسم دومی هست که ما علم به قیام حجت شرعی داریم، علم نداریم که حتما حرامی هست، علم به حجت شرعی داریم، حجت شرعی قیام قائم شده به وجود حرام، به وجود نجس بینه. خب بله، یعنی حجت شرعیه، شاید این حجت شرعی خلاف باشه، بیانه بوده شاید اشتباه کردن. ببینید فرض مسئله از یادمون نره، ما علم اجمالی به وجود حرام نداریم، علم اجمالی داریم به قیام بیانه که بیانه میگوید حرامی هست، بیانه علم نیست ها، شاید خلاف واقع در بیاد. بنابراین اگر خلاف واقع در آمد که اصلا معصیتی نیست، اگر مطابق با واقع باشه و شارع اجازه داده، معناش اینه که یک مصلحت اهمی بوده است. خب اگر مصلحت اهم جایگزین شده، بازم خلاف واقع معصیت حساب نمیشه. بنابراین از این روایات این سه احتمال وجود دارد، باید احتمالاتشو بررسی کنیم کدوم یکی بهتر است. و صلی الله علی محمد و آله.